بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در رابطه با صحیح و اهم در بحث اصول رسیدیم به ثمراتی که در بحث صحیح و اهم مطرح شده. آیا این ثمرات مورد قبول هست یا اینکه این ثمرات رو ما نمیپذیریم؟ یکی از ثمراتی که در بحث صحیح و اهم مطرح شده این بود که اگر قائل به اهم بشیم، تمسک به اطلاق جایز است، ولی اگر قائل به صحیحی بشیم، تمسک به اطلاق نمی توانیم بکنیم. در اینجا یک نکته این بود که آیا اصولاً آیات قرآن اطلاق دارند و روایات اطلاق دارند یا اطلاق ندارند. بعضی ها اشکال کرده بودند که آیات قرآن در مقام تشریعند نه در مقام بیان. شما می دونید که یکی از مقدمات حکمت که بخوایم اطلاق رو استنباط کنیم، یکی از مقدمات حکمت و مهمترین شرط مقدمات حکمت این است که مولا در مقام چی باشه؟ در مقام بیان باشه. خب آمدن اشکال کردن، فرض کنید که خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرمایند اقیم الصلاة آت الزکات. این اقیم الصلات یا آت الزکات یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینا در مقام تشریع اصل نمازه، در مقام تشریع اصل زکاته، در مقام تشریع اصل صومه، در مقام تشریع اصل حج. اما نمیخواد خصوصیات نماز رو بیان کنه. نماز چند رکعته بیان نشده، نماز چه واجباتی داره، چه شرایطی داره بیان نشده، حج چه خصوصیاتی داره بیان نشده، و زکات چه خصوصیاتی داره بیان نشده، و هاکذا. از اینجا شما این اشکال این بود، خلاصش این است که آیاتی که شما میبینید امر به واجبات شده، اینها در مقام بیان خصوصیات نیستند، بلکه فقط تشریع، اصل تشریع رو بیان میکنند. پس لذا تمسک به اطلاق نمیتونید بکنید. تمسک به اطلاق در جاییست که مولا در مقام بیان باشه. شما بگید این کلام مطلقه، پس شرطی دیگه نداره، قیدی نداره. اطلاق این آیه، اطلاق آیه در جاییست که مولا در مقام بیان خصوصیات باشه و قیدی رو بیان نکنه، شما بگید که پس مطلقه. این اشکالی بود که در اینجا مطرح شد. جواب این اشکال به نظر ما این است که اولا فرمایش شما که اطلاقات و اصل تشریع هست و اطلاقات نداریم، این در مورد قرآن تا حدودی درسته. بله، آیات قرآن خیلی در مقام جزئیات نیست، خصوصیات رو بیان نمی کنه که ما بتونیم بگیم مولا در مقام بیانه. البته مثلا در آیه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، چرا؟ در مقام بیان خصوصیات و در مقام بیانه و شما میتونید اطلاق گیری بکنید. یا آیه شریف راجع به تیمم، فتیممو سعیدن طیبا. خب در اینجا سعید یعنی مطلق وجه الارض تیمم بکنید بر مطلق وجه ارض. خب از این اطلاقش استفاده میکنیم، چه اشکالی داره؟ ما در قرآن هم اطلاقاتی داریم که میتونیم از اون اطلاقات استفاده کنیم. این اولا. ولیکن خب ممکنه فرمایش شما هم تا حدودی درست باشه، در مثل اقیم الصلاة و آت و زکات و در بعضی از جاها مولا در مقام بیان و تشریع اصل حکمه، در مقام خصوصیات نیست. البته اون جاها شما استفاده اطلاق نمی کنید. اما مهم برای ما اطلاق روایاته. ما این همه روایات از ائمه معصومین علیهم السلام داریم، ما میخواییم از اطلاق اونها استفاده کنیم. ما بحث فقط قرآن که نیست. قرآن البته شما میگید که خیلی از آیات در مقام اصل تشریع هستند، ما هم پذیرفتیم، اما در این حال در قرآن هم ما مطلقاتی داریم که میتونیم از مطلقات قرآن چکار کنیم؟ استفاده کنیم. و در روایات ما خیلی مطلقات داریم که از مطلقات روایات میخواییم استفاده کنیم. پس این که بگید این بحث فایده نداره و مجرد فرض است و واقعیت خارجی نداره، این حرف رو ما نمیپذیریم. مطلقات زیادی داریم، هم در آیات قرآن هم در روایات و سنت اهل بیت، و ما به این روایات میخواییم تمسک کنیم به اطلاقشون. قب در اینجا قول صحیحی و اعمی اگر با هم فرق میکنن ثمرش ظاهر میشه. یعنی اگر ما بگیم اعمی ها میتونن تمسک به اطلاق بکنن، صحیحی ها نمیتونن تمسک به اطلاق بکنن، خب این خیلی ما مطلقات داریم و خیلی عامهایی داریم در قرآن، چون ما بحثمون فقط در مطلق نیست، در عام هم هست. عامهایی که در قرآن هست، مطلقاتی که در قرآن هست، همه اینها اگر قابل تمسک باشه، خب دست فقیه در مقام استنباط خیلی باز میشه. اگر نتونه تمسک به این مطلقات یا عام انجام بده، دستش بسته میشه، نمیتونه استنباط احکام بکنه. پس بنابراین بین قول صحیحی و عامی اگر این مسئله درست باشه خیلی فرق هست. نکته دیگری که در اینجا ما در صفحه 348 بیان کردیم این است که آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی آمدن یه اشکالی کردن. البته این اشکال مربوط به مرحوم عراقیه که ایشون در نهایت الافکارشون بیان کردن، آیت الله سبحانی هم این مطلب رو بیان میکنن و اون اشکال اینه که این الفاظ عبادات در ادیان گذشته وجود داشته، در رابطه با انبیاء گذشته اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، خلاصه صلات بوده، زکات بوده و این الفاظ عبادات در ادیان گذشته بوده و در دین اسلام همون نمازی که در زمان ادیان گذشته بوده، همون نماز با یک مقدار اضافاتی که به وسیله پیامبر اضافه شده. اگر اینطور باشه صدق صلات به نسبت به بعضی از اجزا و شرایط صدق مسماش درسته، یعنی صلات صدق میکنه، کمان که در ادیان گذشته هم صلات بوده، این صلات هم بر اون صدق میکنه و وقتی صدق کرد، پس بنابراین اگر ما شک کردیم در جزئی یا شرطی میتونیم بگیم که براءت جاری میکنیم، میگیم مسمای صلات صدق میکنه. وقتی مسمای صلات صدق کرد، اگر در یک شک شرطی یا جزئی شک بکنید که این شرط واجب هست یا نه، جزء واجب هست یا نه، براءت جاری میکنید و این ارتباطی به بحث صحیحی و عامی هم نداره. چه قائل به صحیحی بشید، چه قائل به اعمی بشید، وقتی مسمای صلات تحقق پیدا کرد، یه شرایطی مشکوک شد، یه اجزایی مشکوک شد، جای اجرای براءت و قول بین صحیحی و اعمی در اینجا با هم تفاوتی نداره. این فرمایش فرمایش مبنایی است، یعنی اگر مبنای ما این باشه که حقیقت شرعیه نداریم، یادتون هست دیگه یکی از مباحثی که مطرح شد در مباحث الفاظ صاحب کفایه مطرح فرمودن، بحث حقیقت شرعیه بود که آیا الفاظ عبادات از معانی لغویه به معانی شرعیه نقل داده شده اند و حقیقت شده اند در معانی جدید. نماز به معنای دعاست در لغت، ولی در اصطلاح شارع مقدس به معنای ارکان مخصوص است. صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید. خب این حالا یا با وضع تعیینی که شارع مقدس آمده باشه این لفظ رو از معنای لغوی نقل داده باشه به معنای جدید، وضع تعیینی، یا وضع تعینی یعنی کثرت استعمال با قرائن بعد دیگه قرائن حذف شده. چند بار فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، بعد میفرمود صلوا دیگه، کما رأیتمونی اصلی رو نمیفرمود، یعنی قرینه رو حذف میکرد. حالا میشه یه وضع تعینی یا وضع تعینی، این الفاظ در معانی جدید حقیقت شده اند. وقتی حقیقت شدن در معانی جدیده، دیگه اون که نمازی که در انبیاء گذشته بوده و در لغت بوده رفته کنار، معنای جدید آمده. وقتی معنای جدید آمده، ما باید اون معنای جدید رو تحقق بدیم در خارج. و معنای صحیح یعنی صحیح عند شارع المقدس، نزد شارع ما، پیامبر ما صحیح باشه، نه صحیح نزد انبیای گذشته، نه صحیح لغوی، صحیح عند شارع. وقتی که ما میگیم نماز، وقتی میگیم حج، یعنی حج صحیح، نماز صحیح. کدوم نماز صحیح؟ که شارع ما قبول داشته باشه، پیغمبر ما قبول داشته باشه. این حقیقت شرعیه است. اینطور نیست که شما بگید مسمای صلات دعایی محقق شده، حالا دعا هست، حالا نمیدونیم شرایط نماز رو داره یا نه. دعا ما نمیخواییم، ما نماز میخواییم، نماز پیامبر رو میخواییم. پس بنابراین این که بیایم بگیم این صلات در ادیان گذشته بوده و مسمای صلات تحقق داره، شک در شرایط داریم، این به نظر ما فرمایش درستی نیست. البته ممکنه بعضی یا اونهایی که حقیقت شرعیه رو قبول ندارند به این فرمایشات تمسک بکنند، ولی ما که حقیقت شرعیه رو قبول داریم و میگیم این الفاظ نقل داده شدند از معانی لغویه به معانی جدید شرعیه، یا وضع تعیینی یا وضع تعینی، این حرف برای ما درست نیست و باید این رو بگیم که این الفاظ حقیقت در این معانی هستند. وقتی که میگیم صلات، یعنی صلات عند الشارع المقدس، یعنی اون نماز پیامبر، نه نمازی که در انبیای گذشته بوده یا در لغت مثلا دعا بهش صدق میکنه. پس به نظر ما فرمایش آیت الله سبحانی در اینجا و مرحوم محقق عراقی که بعداً ذکر میکنیم فرمایششون، این فرمایش از نظر مبنا به نظر ما درست نیست و لذاست که این مطلب رو ما نمیتونیم بپذیریم. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که آیا این ثمره‌ای که تمسک به اطلاق عند الاعمی و عدم تمسک به اطلاق عند الصحیحیه، این مطلب، این آیا ثمره اصولیه به حساب میاد یا ثمره اصولیه به حساب نمیاد؟ توجه دارید که گاهی یک بحثی ممکنه یه ثمره‌ای داشته باشه اما ثمره بحث اصولی نباشه. بحث اصولی ثمرش چیه؟ این است که در عملیت استنباط، در مقام استنباط، کبرای قیاس قرار بگیره. اگر صغرا رو شما ثابت کردید، کبراش رو از اصول میگیرید و نتیجه رو که استنباط حکمه به دست میارید. انسان مجتهد کارش چیه؟ شما مجتهد شدید به حمد الله، مجتهد چی کار میکنه؟ میگه اقیم الصلاة امر الى الصلاة. خب اقیم الصلاة امر به نماز دیگه، این صغرای ماست. کبرا چیه؟ کبرا اینه که والامر حقیقت فی الوجوب، امر حقیقت در وجوبه، این کبرای ماست. وقتی امر حقیقت در وجوبه، فالامر بالصلات حقیقت فی وجوب الصلات. وقتی امر به صلات دارید، امرم حقیقت در وجوبه، پس بنابراین نماز میشه واجب، نتیجه میگیرید. شما یه واجب خدا رو پیدا میکنید، صغرا رو پیدا میکنید، بعد کبراش رو از اصول میگیرید. این والامر حقیقت فی الوجوب اختصاص به باب طهارت داره؟ اختصاص به باب صلات داره؟ نه، در کتاب صلات امر داریم، در طهارت امر داریم، در زکات امر داریم، در تمام ابواب فقهی که شما در شرح لمعه خوندید، از اول طهارت تا آخر دیات ما اوامر داریم. قضیه کبرای شما یه قضیه کلیه است، در تمام فقه جریان داره. پس بنابراین اصول و قواعد اصولیه جوری هستند که کبرای قیاس قرار می گیرند در کل ابواب فقه. اگر در کل ابواب فقه کبرای قیاس قرار گرفتن، این مسئله اصولی است. حالا سوال، آیا تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق که عند الاعمی و عند الصحیحی مطرحه، آیا جزء مسائل اصولیه است یا جزء مسائل اصولیه نیست؟ در اینجا باز آیت الله سبحانی سلم الله تعالی آمدن فرمودن این جزء مسائل اصولیه نیست. چرا؟ به جهت اینکه اینطور نیست که کبرای قیاس قرار بگیره و ما بتونیم استنباط احکام باش انجام بدیم. چون بحث اطلاق و تقیید اینطور نیست که کبرای قیاس ما قرار بگیره، این میشه جزء مبادی مسائل فقهیه. این فرمایش هم به نظر ما فرمایش درستی نیست و اون توضیحش اینه که وقتی که ما در صغرا میگیم، فرض کنید و صلح خیرون مطلقون، صلح خیر مطلقه، این جمله در قرآنه و صلح خیر، این مطلقه و از این مطلق یا عامه، وقتی یه عامی رو پیدا میکنید در قرآن یا مطلقی رو پیدا میکنید، میگید که این مطلقه و این هم مصداق صلحه. پس صلح خیر است، پس این مورد هم میتونه بگیم در مو اصلاح ذات البین بین زن و شوهر، این مصداق صلحه و واجبه و لازمه یا خیره. و بالاخره از اطلاقات ادله شما استنباط احکام میتونید بکنید. این رو ما میتونیم به صورت صغرا و کبرا تشکیل بدیم و در کل ابواب فقه که آیات داره، روایات داره، تمسک به اطلاق بکنیم. پس بنابراین این اشکال رو ما نمیپذیریم. یه نکته دقیقی است که انشاءالله فردا ذکر خواهیم کرد در شبهات مفهومیه و شبهات مصداقیه، تمسک به عام و مطلق جایز نیست. ما در کجاها نیاز به اطلاق داریم؟ انشاءالله تفصیلش رو فردا ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.